بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زندگی به سبک اربعین، نجف اشرف، مسجد حنانه، ایام اربعین، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در فضای زیارت اربعین، خصوصا به این شیوهی که امروز مرسوم شده که تمام قطعاتش توصیه شده به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت است، سنتی مربوط به مؤمنین عراق یا فرهنگ یک جامعه خاص نیست. صریحا خود اهل بیت به زیارت اربعین جداگانه اشاره کردند و خود ائمه هدا علیهم السلام صریحا به پیاده روی برای زیارت اشاره کردند و صریحا بر ما لازم دانستن که لااقل هر یک سال یک بار به زیارت بیایم. کسانی که می توانند و تمکنش رو دارن هر سال دو بار لااقل به زیارت بیان و صریحا خودشون نهی کردن ما رو از این که مبادا سه سال بر شما بگذرد و قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در کربلا زیارت نکرده باشید. این فضا ایجاد شده. در چنین فضایی شما یک زندگی متفاوتی رو حس می کنید. مختصات این زندگی متفاوت رو یه مختصر خدمت سروران خودم تقدیم بکنم که بسیاری از شما در آستانه حرکت پیاده روی خودتون به سوی کربلای معلا هستید، توشه راه خودتون قرار بدید. این زندگی متفاوتی که اینجا احساس میشه در بخش بندگی و عبادت یک ویژگی خاصی داره که نظیرش رو نمیتونی جای دیگه پیدا کنی. مثلا شما ببینید اگر شبهای قدر مردم به مجالس معنوی هجوم میبرن، در اونجا یک ضرورتهایی وجود داره. یکی از اون ضرورتها مقدرات سال آینده هر کسی است. آدمها میرن میگن مبادا در مقدرات ما خلل ایجاد بشه، گناهان ما تأثیر بخواد بگذاره روی آینده ما. بالاخره کار گیره و برای رفع گیر هم که شده گویی آدم باید بره کارت بزنه. طلب مغفرت هم به جای خودش یک ضرورت دیگری است. در شبهای قدر خیلی ها از سر احساس ضرورت، ضرورتهای مادی، دنیایی یا ضرورتهای اخروی به مجالس معنوی میرن. سر سجاده نماز به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمود اگر جهنم نبود ما شاید دو رکعت نماز هم نمیخوندیم، که در مقام موعظه این بیان رو فرمودن، مردم وقتی سر سجاده نماز حاضر میشن بالاخره ضرورتهایی ایجاب کرده که بایستن. امر واجب خداست و اگر کسی به نماز نایستد طبیعتاً جزو مسلمانها شاید اساساً محسوب نشه. ضرورتهایی که ما رو وادار میکنن به بندگی کردن، به خمس و زکات دادن، ضرورتهایی که ما رو وادار میکنن به رعایت دستورات الهی و ترک معصیتها. اینها اموری است که همیشه ما تجربه میکنیم. اما آیا لازم بود شما حتما پیاده به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشتابی؟ کسی به شما گفته بود که اگر پیاده حرم امام حسین نری شما رو به دوزخ خواهند برد؟ این اون تفاوتیه که به صورت واضح اینجا احساس میکنه انسان. درباره ترک معصیت ما یک ضرورتی داریم به نام دوزخ که پشت سر ماست. اگر معصیت کنیم به دوزخ میریم، ترک میکنیم معصیت رو. خب همینقدر که اعتقاد داری به خداوند متعال و وعده الهی و وعید الهی رو پذیرفتی، این خودش یه ارزشه. ولی یادمون باشه کسی به ما نگفته بود که اگر پیاده 40 حرم حسین علیه السلام نری تو رو به دوزخ خواهند برد. فقط برای شما ثواب نوشتن، فقط برای شما اجر و نور و محبت در نظر گرفتن. زندگی در فضایی که آدم کار خوبی انجام میده تهدید نشده به عذاب، تهدید نشده به بلا در دنیا و آخرت. چرا داری این کار رو انجام میدی؟ به خاطر نورش، به خاطر محبتش، به خاطر معنویتش این کار رو داره انجام میده. به زیارت میره، خودش رو به مشقت میاندازه. این یک بندگی متفاوت است. داریم تمرین میکنیم یک زندگی متفاوت رو. در زمان ظهور و پس از آن مردم صبح ها سر کار میرن، مردم درس میخونن، جوانها تلاش میکنن برای تحصیل. چرا؟ اگر درس نخونن بدبخت میشن؟ نه، در اون جامعه کسی بدبخت نمیشه. اگر کار نکنن فقیر و بیچاره میشن؟ نه، در اون جامعه کسی فقیر و بیچاره نمیشه. چرا درس میخونن؟ چرا کار میکنن؟ در زمان حضرت اگر شما بپرسید از مردم، عموماً خواهند گفت که به خاطر نورش، به خاطر اینکه کار جوهر مرده، به خاطر زیباییش. چرا شما درس میخونی؟ میگه لذت میبرم از درس خوندن. نمی ترسی از بدبختی که ترس از بدبختی و بیچارگی تو رو وادار کنه به درس خوندن؟ میگه این مال دوران قدیم بود، قبل از ظهور همه کارا رو از سر ترس از بدبخت شدن انجام میدادن. الان دیگه بعد از ظهور یه زندگی متفاوتی داره تجربه میشه. انشاءالله ما با همین حرکتها بتونیم مقدمات ظهور رو فراهم کنیم. هیچ یک از شما تهدید نشدید که اگر این سفر رو نرید جهنم خواهید رفت. حتی در دفاع مقدس ما اگر نمی رفتیم حاضر بشیم در دفاع مقدس، دوزخ الهی منتظر ما بود اگر بر ما واجب شده بود جهاد رفتن. اگرچه افرادی که غرق نور بودن در جهاد هم پیشتاز بودن، اما هیچ یک از ما رو تهدید نکردن. پس چرا آمدیم؟ به خاطر زیباییش، به خاطر معنویتش، به خاطر محبتش، به خاطر حسن و لطفی که داشته. این یک تلیعه است از یک زندگی متفاوتی که در فردا و فرداها خواهیم داشت. اگر بتونیم این زندگی متفاوت رو همین امروز رو هم برگشتیم به شهر ببریم، که گناه نمی کنیم، نه از ترس جهنم، به عشق خدا و اولیاء خدا، به عشق مهدی فاطمه، همون جوری که پیاده روی می کردیم که حضرت رو تسکین بدیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو طبق روایات، نه طبق یک سخن عامیانه، تسکین بدیم با حضورمون در حرم ابا عبدالله الحسین، دلشون رو تسلا بدیم. میخوام بقیه زندگیم رو هم همینجوری تعریف بکنم که فقط برای تسلای قلب مقدس مولای خودم، امام زمان ارواح الله الفدا میخوام زندگی درست بکنم. خیلی از ماها گرفتاری های متنوعی داریم، ولی من قول میدم به شما این گونه است، گرفتاری ها رو گوشه دلمون گذاشتیم، میگیم یا ابا عبدالله ما به خاطر تو این راه اومدیم، گرفتاری ما رو هم عنایت بکنین که لطف شماست، عنایت نکردیم ما باز نوکر توییم، ما از این راه بر نمیگردیم. میخوای حسین ما رو امتحان کن، در این راه و نیمه راه یک کسی رو بفرست به ما بگو که تو حاجتت امسال داده نمیشه، اگر ما برگشتیم بر نخواهیم گشت. من که محال میدونم یه همچین حرفی رو، ولی اجازه بدید بگم دیگه، در مقام یه گفتگوی بالاخره دل نوشته، یک گفتگویی که از سر درد دل هست، آدم میتونه یه حرفایی رو بزنه. در روایات میفرماید کسی که پیاده به حرم ابا عبدالله الحسین حرکت میکنه، اولین قدم که بر میداره گناهانش بخشیده میشه. خب قدمهای بعدی چی؟ و رفقا شمایی که اینجا نشستید همه تون اولین قدم رو برداشتید. قدمهای بعدی میفرماید و هرچی قدم بعدی برمیداره نورانی تر میشه. این که حرف اصلی ماست که از روایات برای ما نقل شده، اما میخوام اینو عرض بکنم، اگر این سه روزی که حالا به طور متوسط رفقا در راه هستن، نیمه شبی یک فرشته الهی بیاد در گوش یکی از ماها پیغامی بده، بفرماید فلانی، مثلا عرض میکنم، ما نمیخوام دل شما رو برنجونم، امام سلام رسوندن، فرمودن بیا ولی نمیبخشیمت. کسی هست تو جمع ما برگرده بگه آقا چون نمیبخشی من نمیام؟ گناهکارترین که من باشم چه خواهیم گفت؟ خواهیم گفت آقا همین که منو دیدی میام. این عبادت در اون فضاست، این عبادت در اون فضاییه که ضرورتی مثل جهنم دنبالمون نکرده، بهشتی مثل حسین مقابل ماست حرکت میکنه. بذارید من یک روایت برای این دلهای نازنین و نازک و قشنگ شما بخونم. خیلی دل نازک شدید. شما کجا بودید وقتی زینبو آوردن تو خود؟ دل نازک ها که نمیشه تو این راه براتون روزه خوند. مشهور درباره این مسجد گفتن که این مسجد نامش حنان شده به این دلیل است. بگذارید قبل از این که برای شما درباره این مسجد حنانه حرفی بزنم، از ستون حنانه در مسجد النبی سخن بگم. ستون حنانه انشالله مسجد النبی، زیارتگاه با عظمت مسجع نورانی پیامبر اکرم نصیبتون بشه، یه ستونی هست به نام ستون حنانه. میگن این ستون ناله زده، حنانه یعنی گریه کرد، ناله زد. داستانش چیه حتما میدونید. داستانش اینه که پیغمبر اکرم بعد از نمازها یا وقتی میخواستن صحبت بکنن به این ستون تکیه میدادن و با مردم حرف میزدن. ستونی از نخل بود. بعد دیدن رسول خدا خسته میشن، یه منبری برای رسول خدا درست کردن، گفتن آقا جون شما بر این منبر بنشینید. فرمودن باشه دیگه، حالا از امشب مینشینید. بعد از نماز حضرت از کنار ستون رد شدن برن روی منبر بنشینن، دیگه به ستون تکیه نکردن. این ستون یه جوری ناله زد، یه جوری گریه کرد، همه صداشو شنیدن. حالا همه که اهل کشف و شهود نبودن، اما اون ستون خیلی ناله زد، ناله اون ستون کم نبود، همه شنیدن. گفتن یا رسول الله این صدای گریه این ستون بود، صدای ناله این ستون بود. گفتن رسول خدا فرمودن بله همینطوره. بعد پرسیدن چرا ایشون گریه کرد، همتون دیگه حدس میزنید دیگه. فرمود چون این ستون من بهش تکیه کرده بودم تا حالا انس گرفته بود به من، نور میگرفت از پیغمبر، از امشب دیگه میخوام بهش تکیه ندم، دلش شکست، صدای گریهش بلند شد. این ستون چوبیه. بلا فاصله البته قلب رؤوف پیغمبر اکرم رو ببینید، تا این رو برای خودشون فرمودن، بعد فرمودن که مؤمنین میدونید شما خانه هایی دارید هر کدوم در بهشت، اون خانه ها مأمورینی دارن برای شما بنایی میکنن، فرشته هایی برای شما خادمن در اون خانه ها. رسول گرامی اسلام فرمودن اون خانه ها در و دیوارش و فرشته هاش در دوری شما دارن گریه میکنن تا شما رو ببینن یه روزی در این خانه ها. و بعد فرمودن ناله حنانه رو اینجا شنیدید، ستون حنانه رو، ناله اون فرشته های خادم شما در خانه شما، در و دیوار خانه شما، در فراغ شما تا شما رو ببینن بلندتر از ناله این ستون حنانه است برای من. چون خب اونها در یک جایگاه خیلی نورانی و رفیعی قرار دارن. حنانه پس معلوم شد اولین وجه تسمیه برای حنانه و ستون حنانه چی بوده. این مسجد رو چرا میگن مسجد حنانه؟ میگن اینجور مشهوره که سر ابا عبدالله الحسین رو همچی که اومدن از کنار این مسجد عبور بدن، این مسجد شروع کرد به ناله زدن، ناله این مسجد رو همه شنیدن. من البته نمیدونم این مسجد برای سر مطهر حسین گریه کرد یا برای چادر خاکی زینب، برای رگه های بریده ابا عبدالله الحسین گریه کرد یا برای تازیانه هایی که به بچه های حسین می زدن، نمیدونم. ولی این ستون در اون لحظه شروع کرد، این مسجد شروع کرد گریه کردن. و این مسجد شاید 1400 سال بوده، یه همچی جلسه ای رو اینجوری تو خودش ندیده، منتظر شما بوده. نه این مسجد، نجف اشرف شهر کوفه منتظر شما بوده. یک کمی اینجا نزدیک کوفه است دیگه، یک کمی تو این کوچه های کوفه راه برید، به در و دیوار این شهر بگید شما خراب نشدید وقتی زینب رو در میان این کوچه ها عبور داده. شما چجور دوام آوردید؟ تناب به گردن دختر امیر المؤمنین بیاندازم. شما بگید ما دیگه از این شهر بیرون نمیریم، ما دیگه حسین رو رها نمی کنیم. و من تو این راه و نیمه راه یه حرف میخوام بزنم، هی میخوام شماها رو به امام زمان نشون بدم، بگم ابن الحسن ببین اینا دیگه طاقت روزه ندارن. تاریخ منتظر شما بوده. اینها کجا بودن؟ شاید به جای اینکه شما کوفه رو مؤاخذه کنید، زمینش رو، زمین کوفه شما رو مؤاخذه کنه. الان اومدید زن و بچه حسین رو آوردن کجا بودی؟ شاید اون کوفه شما رو مؤاخذه کنه و شما بگید ما شرمنده این دیر رسیدیم، تقصیر ما نبوده، ما خجالت زده ایم. خب نگاه کنید، بذارید بحث خودم رو تمام بکنم. خیلی بحث معنوی داریم میکنیم با هم به برکت این لحظه های نورانی. عبادت از یه نوع خاص، بندگی متفاوت، فشار جهنم پشت سر نیست، کشش بهشت حسین روبروز. فقط زندگی متفاوت، زندگی که فرار از بدبختی پشت سرش نیست، شوق به خوشبختی حسینی مقابلش هست. از اینجا رفتید این مدل زندگی رو برای خودت داشته باش، همه زندگیت اینجور باشه. چرا کوله پشتت گرفتی، زندگی تو مختصر کردی، بیابان گرد شدی، صحرا نورد شدی، میگی عشقمه؟ یه جوری زندگی کن تو زندگیت، همه زندگیت، هر کجا قدم برمیداری بگو عشقمه. برا آقام دارم این کارو میکنم، برا دلمه، دلی که حسین نفهمیدم کی فتحش کرد و برای خودش برداشت. همین حسینی که امروز شما رو آواره بیابانها کرده، چقدر فردا شب قیافه های شما دیدنی میشه تو این بیابونا. همین حسین توی خیابانها و خانه ها هم برای همین آقا زندگی کن. آقا به عشق شما میرم سر کار. بودن کسانی از این طرف و اون طرف دنیا، میگه فیلم اربعین رو دیدم، فهمیده از روی فیلمی که دیده آتیش افتاده تو دلش، گفتم برم اربعین پول ندارم. یک سال میگه کار کردم شبانه روز، پول در آوردم، امسال اومدم اربعین زیارت بکنم. خب ببین در طول سال که این کار میکرده به چه عشقی کار میکرده؟ به همون عشقی که تو الان داری پیاده روی میکنی. این زندگی متفاوت، این بندگی متفاوت که دیگه تعبیر دیگه ای من به کار نبرم، در این راه داره تجربه میشه الحمدلله. اما هر عبادتی عجب داره، آفت داره. مبادا این عبادت رو آفت بگیره. من دیگه روایات رو از رو نخونم، مزامینش رو از حفظ براتون خوندم، فرصت نیست. مبادا بچه ها شما رو غرور بگیره، عجب فاسد میکنه عمل رو. اگر همه گناهان رو ترک کنید، مغرور بشی به این که گناه ها رو ترک کردی، رسول خدا میفرماید کاش گناه کرده بودی مغرور نشده بودی. حیف، من درباره شیوه محافظت از این عمل، از این عبادت متفاوت، از این انشاءالله زندگی متفاوت رو به شما عرض نکنم. حالا تو راه و نیمه راه شاید به طور همدیگه بخوریم، بازم اگر من خدمتتون رسیدم مطالبی عرض بکنم که خاک کف پای شما هستم، شما شأنتون بالاتر از این حرف هست. ولی حالا من بنا شده که چند تا روایت براتون بخونم از این باب، ولی شما نیاز ندارید، آقا با دلهای شما اون کاری که باید انجام داده تا حالا، بقیهش هم خدا میدونه براتون چه نقشه هایی داره، برای شما، برای بچه هات، برای خانوادت. رفتی حرم حسین؟ من نمیتونم عادی حرف بزنم توی این فضا. سلام بده، بعد بگو آقا کاری داشتی با من، امری بود، من در خدمتم. چی میخواستی به ام بدی حسین؟ کسی رو الکی صدا نمیزنی. حالا انشالله اگه کربلا دیدم ممکنه چند تا از جوابای احتمالی امام حسین رو علیه السلام برات بگم انشالله. رفقا چجوری ما این عبادت رو حفظ کنیم؟ میگم متفاوت، واقعا از حیث محافظت از این عبادت هم متفاوت. آقا خود این سوال و جواب یه ساعت طول میکشه، تو چند دقیقه دیگه میخوای توضیح بدی؟ من یکی دقیقه توضیح به شما عرض میکنم تمام. عبادت هرچی مهمتر، هرچی پرثوابتر، خطرش بیشتر، قبول دارید دیگه؟ کسی گنجینه طلا دستش داشته باشه دزد بیشتر طمع میکنه به او. اما خیالتون راحت، این عبادتی که هر قدمش حج و عمره ثواب داره، سالمترین عبادت برای شما باقی خواهد ماند تا روز قیامت. چرا؟ به چه دلیل؟ چه ضمانتی از این عبادت سالم بمونه، دوچار عجب نشه؟ به چه دلیل؟ بگم که دیگه قشنگ حسابی محافظت بشه این عبادتت، قدم به قدم که راه میری به سمت حرم حسین، این مسیری که داری میری همون مسیریه که زینب رو آوردن. انقدر شرمنده زینب میشی، انقدر زمین خورده بچه های کتک خورده حسین میشی، اصلا رود نمیشه سر تو بلند کنی. هر کسی بیاد به شما بگه به به چه افتخاری رفتی زیارت، میگه انقدر آب شدم. الان امشب تو این شهر کسی به شما سنگ نزد؟ خیلی از شما مجرد اومدید، درسته؟ ترسیدی یه وقت خانواده تو گم بکنی. آره خب آدم باید مراقب خانوادهش باشه. بله خب طبیعتا. اونایی که با خانواده اومدن در طول راه ازدحامه، مراقب باشن یه وقت بچه هاشون رو گم نکنن. چی بگه آدم؟ این عبادت غرور نداره، این عبادت عجب نداره، در معرض آسیب نیست. ببین از اول فکر همه جاشو کردن. این عبادت یک تجربه متفاوت است، یک زندگی متفاوت رو هم انشاءالله عنایت خواهد کرد، محافظت هم میشه. برگشتی از اینجا قیافه نگیری، یا هیچ کاری برای حسین نتونستی بکنی، همه کارها رو حسین برات انجام داده. میفرماید بیای کربلای من خوشحالت میکنم، برات میگردونم. من تحمل نمی کنم زائرم غمگین باشه. از همین الان اون سرور و اون نشاط باطنی خدا شاهد تو چشمای شما پیداست. هنوز شروع نکردی سفرت رو، مثل پروانه های سبکبال که توی گلستانی از روی این گل بر میخیزن روی گل دیگه میشینن. خودتو دیدی چقدر عوض شدی، چقدر معطر شدی، چقدر منور شدی. خب حالا آماده این روزه بخونم برای لا اله الا الله. همچین که کاروان به اولین دروازه های شهر کوفه که رسید، اولین خانه ها، یه خانومی روی پشت بام داشت نگاه میکرد، دید پیش قراولا اومدن رد شدن، اسرا رو حالا پشت سر آوردن. از بالای پشت بام پرسید شما از کدام قوم و ملتی هستید که در جنگ شما رو اسیر کردن؟ اسرا رو رسم بود به شهر کوفه می آوردن در نبرده هایی که در اطراف بود. دختر امیر المؤمنین علی علیه السلام صدا زد، ما از اهل بیت پیغمبر هستیم، از هیچ قوم و ملت بیگانه ای نیستیم. من میگم دیگه شما راحت فریاد بزن، اینجا جاشه. شما که دیگه کسی نگفته گریه نکن هی تو خودت بریزی. شما راحت باش، سبک بال. من نمیدونم اهل بیت چه وضعیتی داشتن که اون زن بالای پشت بام همچی که شنید فرمود ما بچه های پیغمبریم، گوش بده، اومد پایین، رفت در و همسایه رو خبر کرد، گفت لباس بیارید، چادر بیارید، بچه های پیغمبر رو آورده.
بیان معنوی نقطه آی آر.